بسم الله الرحمن الرحیم. این لباس مخصوص یونیفرم به اصطلاح فارغ التحصیلی رو که دیدم به یاد یه نوشته ای از یکی از مورخین علم در اروپا افتادم که خودشم اروپایی و غربی است. ریشه تاریخی این لباس رو، این شنل فارغ التحصیلی رو ایشون نوشته برگردونده بود به قرن 13-14 میلادی و اونجا توضیح داده بود که این شنل همین عبای عربی اسلامی است که دانشمندان و دانشجویان و روشنفکران اروپا، چون در اروپا دانشگاه‌های مدرن و مجهزی نبود، می‌رفتن کشورهای اسلامی درس می‌خوندن در رشته‌های شیمی، فیزیک، جانورشناسی، زمینشناسی، نجوم و ستاره‌شناسی، پزشکی، جراحی، مهندسی، معماری تا حقوق و فقه و فلسفه و اینا. وقتی برمیگشتن با این عبای عربی و اسلامی برمیگشتن، این عبا رو کسی مینداخت دوشش در اروپا به عنوان دیگه آدم روشنفکر انتلکتوئل و تحصیل کرده و خارج رفته به حساب می آمد. چطور یه زمانی اون اوایل انقلاب، قبل انقلاب، اینا که مثلا کراوات میبستن، پاپیون میبستن، معنیش بود که اینا خیلی مهمن، اینا مثلا خارج بودن یا بعدن انشالله میخوام برن و اینا، یا فامیلاشون اونجا هن، اینا یک اهمیتی بود دیگه، این آدم مدرنه. مثلا اون در شروع دانش جدید و دانشگاه‌های جدید در غرب اوضاع دقیقا عکس بود. اون مورخ علم بر اروپا میگه در قرن 13 و 14 میلادی پروفسورای سوربن در پاریس با عبا عمامه سر کلاس میامدن که بگن ما درس خونده ایم، ما باسوادیم، علکی نی، ما خارج بودیم. این شنل همون عبای قیچی کردن، دوبار قیچی شده و رسیده به این قسمت کمر و اینا، این همون عباست. این رو میخواستم عرض بکنم که ما برای آینده و یه خیز بلند در آینده ضرورت داره که به گذشته توجه کنیم. بدون توقف به گذشته توجه کنیم اما در گذشته توقف نکنیم. چون بعضی میگن آقا حالا قبلا هرچی بودی بودید، هی با استخوان پدرانتون ننازید. یه حرف درسته. ضعف‌های امروزمون رو نباید زیر قدرت و قوت علمی پدرانمون در تمدن و فرهنگ عظیم اسلامی ایرانی مخفی کنیم. ضعف‌هامون رو باید بپذیریم، اصلاح کنیم، حرکت کنیم. این حرکت شروع شده. این نکته مهم است. طبق آخرین آمار رسمی که نهادهای رصد علمی در دنیا با همین استانداردهای فعلی دنیا دادن و اعلام کردن، سرعت رشد تولید علم و تولید مقالات علمی در ایران 11 برابر جهانه. یعنی ایران اوله. الان سرعت و ضریب رشد تولید علم و مقالات علمی ایران در جهان به لحاظ سرعت کشور اول جهانه. 11 برابر استاندارد جهانی با سرعت، 11 برابر اون سرعت داریم حرکت میکنه. این خبر خوشیه و یه اتفاق بعد انقلاب افتاد و تو این سالهای اخیر تسریع شده. آماری که اعلام کردن اینه که مجموع خاورمیانه، باز عمدتاً به خاطر ایران، معدل خاورمیانه 4.5 برابر جهانه به لحاظ سرعت، عمدش به خاطر ایرانه. مجموع تولید آسیا امسال از آمریکای شمالی، یعنی از مجموع آمریکا و کانادا بیشتر شده. تولید مقالات علمی در آسیا بیشتر شده از آمریکا و بیشترین رشد در آسیا متعلق به ایرانه. یعنی این سبقت گرفتن باز به خاطر ایرانه، استعدادهای ایرانی است. در این منطقه ایران بعد از ایران ترکیه قرار میگیره. سرعت رشد ترکیه نصف ماست، 5.5 برابر معمول. مصر 1/11 ماست. سرعت رشد مقالات علمی در ایران 11 برابر اسرائیل و عربستانه، رژیم صهیونیستی. وقت کشوری مثل امارات که با تزریق پول شروع کردن یه ماکت کشور پیشرفته رو ساختن، چون ماکت هیچی نیست، یه مقدار پاساژ با پول نفت که حتی پاساژاش هم خودشون بلد نیستن بسازن، یه عربا به کمپانی‌های غربی پول میدن براشون میسازن، جنساش هم از غرب میاد، یه مقدار پاساژ توی بعضی خیابون‌های دبی و کجا و کجا، و یه مقدارم تزریق مصنوعی دانش و دانشمند از بیرون با میلیاردها خرج امارات. باز ایران چون غربیا گفتن اینجا ما یه الگویی درست میکنیم که از نظر علمی و مدنی و اینا ایرانیا بگن خاک بر سر ما، بریم مثل امارات و اینا وابسته بشیم، نوکر غرب بشیم، استقلال سیاسی نداشته بشیم، شاید با ما هم لطفی بکنن، اینجوری بشن. واخ الان تولید علم در ایران 5-6 برابر اماراتی که تولید علم واقعی بومی ندارن. به لحاظ دموکراسی هم گفتن ما در عراق و افغانستان یک دموکراسی درست بکنیم و یک رفاهی و امکاناتی بریزیم اونجا که ایرانی‌ها هر شب خواب عراق و افغانستان رو ببینن، صبح آرزو کنن که کی بشه آمریکایی‌ها بیان ایرانم بگیرن، انشالله ایرانم مثل عراق و افغانستان بشه. اون دموکراسی و رفاه و امنیتی که در عراق و افغانستان درست کردن، اینم تولید علم شد. وقت اول انقلاب اینا امام رو و این حرکت انقلاب اسلامی و دینی رو محکوم و متهم میکردن تو رسانه ها که آمدن اسلامی ها آمدن دیگه، ریش و پشم و حجاب و آخوندبازی و اینا دیگه باید برگردیم با الاغ این ونور بریم، علم و تکنولوژی فاتحش خونده، زنا هم باید برن تو خونه ها، بیرون نیان از تو خونه و چی نکنن، هیچ کاری نکنن و اینا. حالا که دیگه دانشگاه های ما که زنانه شده، یعنی 65% دانشجویان ما خانومن، قبل انقلاب خانوما همون بدون حجابونم بدون رعایت عفتشون و کرامتشون می آمد، اون وقت یه دختر خانوم لابلا یه عالم پسر باید شرمنده و خجالت و اینا. حالا عکس شده توی کلاس میبینی که 30-40 تا خانوم نشستن، 2-3 تا پسرم یواشکی سرشون میزنن پایین میرن با خجالت دو گوشه میشینن زودم در میرن. خب اینم وضعیت به لحاظ علمی امنیت اینا، برنامه‌ای که برای ما ریخته بودن، پروژه‌ای که برای ما تعریف کردن، چهره‌ای که از انقلاب ساختن تو دنیا، جلوگیری‌هایی که کردن، یعنی این اتفاق، این سرعت رشد، توجه کنید در تحریم مطلق علمی و اقتصادی اتفاق افتاده. این یک معجزه، این معجزه اسلامه و معجزه استعداد ایرانیه. در تحریم کامل علمی، اقتصادی، سیاسی، با این همه تهاجم، تهدید، جنگ‌هایی که تحمیل شده، ترورها، محاصره اقتصادی و چه و چه، وقت سرعت رشد علمیش 11 برابر جهان باشه و اول باشه در دنیا. اینا افتخاره و شماها در این افتخار سهیمید و باید انشاءالله سهیم باشید. در آماری که رسما اعلام شد از طرف نهادهای رسمی بین المللی در باب تولید علم، در این سالهای اخیر در آسیا رشد، سرعت رشد علم ایران اول، کره جنوبی 4.5% 4.5 برابر کمتر، یعنی ایران 14.4 سرعت رشدش، کره جنوبی 10، ترکیه 7. در اکثر زمینه‌ها خوب بوده، البته در بعضی زمینه‌ها مثل شیمی و هسته‌ای و بعضی مسائل رکوردهای جهانی رو به طور سریع و ضربتی جابجا کرده، یعنی یک جنبش جدید علمی به وجود آورده. ما تو حوزه علوم انسانی مشکل داریم، برای اینکه فقط ترجمه میکنن و اونا رو میخونن، حفظ میکنن، به همدیگه مدرک میدیم و اجازه ندادیم تولید اسلامی ایرانی در علوم انسانی بیاد تو مسیر گردش و چرخه علمی آکادمیک دانشگاهی قرار بگیره و ترجمه های کم برن به حاشیه، تو متن دیدگاه های اسلامی ایرانی مطرح بشه. خودمون هنوز جرأت نداریم، اون جرأت و جسارتی که تو اون حوزه داریم توی حوزه نداریم. استادات تو سر شاگردا میزنن، دانشجو میزنن، دانشجو هم خودشون برای خودشون خط قرمزهای مبتنی بر ترجمه تعریف کردن. ان شاء الله این مشکل هم باید حل شه. در باب علوم انسانی هم ما باید تولید کنیم نه ترجمه، مثل همینطور که در این رشته ها کردیم. اعلام کردن در 2010 در تولید علم و مقالات علمی در جهان، سال 2010 سال ایرانه، یعنی همه رکوردها رو پشت سر گذاشتیم. این نقطه مثبت. اما یک نقدی، یک کریتیک، یک زاویه نگاه، نمیخوام بگم منفی، ولی یه اخطار. ما باید توجه کنیم که تو حوزه علم، خب حالا خود شما هم یک نمونهش دیگه، یک نمونهش هم خود شما ها، این که دوستان اعلام کردن حدود 2700 انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه های ما تشکیل شدن، فعال شدند و صدها انجمن تو همین چند سال اخیر اضافه شد و شما از 1000 خورده انجمن دوستان گفتن از 100 دانشگاه شما دوستان به عنوان نمونه های برترین ها تو عرصه علمی آمدید و این نمایشگاه جالب توجه رو زدید. اینا همه نمونه های خوبیه و او جنبه مثبت قضیه است، ولی نکته که باید بهش توجه کنیم تو حوزه علم، چون اصلا عنوان بحثی که ما قرار اینجا بکنیم علم و دین نبود. نمیدونم چرا دوستان اعلام کردن علم و دین. بحث ما اصلا علم و علمه، نه علم و دین، علم و علم. چون علم در عرض دین نیست که ما نسبتشونو بخوایم بسنجیم. دین علم، علم به علم دو نوع یا سه نوع روی کرد وجود داره. یک روی کرد دینی به علمه، یک روی کرد سکولار و غیر دینی به علم. بنابراین اصلا ما بحثی به نام علم و دین رو به رسمیت نمیشناسیم. علم و علم، متا علم با کدام روی کرد؟ نسبت به علم ما دست کم سه نوع روی کرد رو میتونیم تصور بکنیم. یکی علم گریزی و وجه افراطیش علم ستیزیست، که آقا اصلا علم و حالا حتی به علم به معنی خاصش، علوم تجربی یا به معنی عامش، علم محوری رو بهش توجه نکنیم. بگیم ما مشکلاتمون رو بدون علم و تحقیق و پژوهش و آزمایش و گفتگوی علمی و محافل علمی پیش میبریم، نیازی نداره، اینا تشریفاته. یه نگاه غلط دیگه نگاه رویکرد علم زدگی است که حالا من میخوام راجع به او صحبت کنم. رویکرد اول علم گریزی و وجه افراطیش علم ستیزی، رویکرد دوم علم زدگی، نگاه قشری به علم. علم رو صرفا محدود کردن به تجربه حسی، تفسیر پوزیتیویستی از علم، سقف علم رو آزمایش حسی دانستن، از اون طرف تفکیک کردن علم از اخلاق، از ارزش ها، تفکیک دانش از ارزش، در نتیجه غیر اخلاقی کردن علم و غیر علمی دانستن اخلاق. این که بگیم آقا اخلاق و ارزش ها علمی نیستن، علم هم لازم نیست اخلاقی باشه. تفکیک علم از اخلاق، تفکیک علم از مسئولیت اجتماعی و الهی و انسانی، هر کسی بار خودش رو ببنده و بره، تعهد اسلامی انسانی در برابر دیگران ما نداریم. من نخبه علمی هم. نخبه علمی چیه؟ از دماغ فیل افتادم. اصلا نخبه علمی تو دماغ فیل نیست که از دماغ فیل بیفته، اونه که اونجاست چیزی دیگه ایه. نخبه علمی در متن مردمشه، در متن اعتقاداتشه، متعهد به در برابر خداوند، مملو و از احساس مسئولیت در برابر جامعهش، ملتش و بلکه همه بشریت. اگر دین هم نباشه لااقل آزاده باشیم، عرق ملی داشته باشیم، دنبال پیشرفت ایران باشیم، سرفرازی نام ایران. این دست کم حداقل قضیه است. اگه کسی هم بگه آقا ما مذهبی نیستیم، من ناسیونالیستم، ملی گرایم، ملی گرایم، اگر باشه کسی نباید نام کشورش رو و منافع مردمش رو فدای منافع شخصی خودش بکنه و بره تو طرح جامعه دیگران کار بکنه. یک خطری که من میبینم تو این مسابقه علمی، این نقطه مثبتشو گفتم اما یک نقطه منفی، یک نقد، گرفتار سرعت زدگی و کمیت زدگی در تولید علم اگر شدیم، بدون توجه به جهت فقط به سرعت نگاه کردیم، این اشتباه بزرگیه. دقت میکنید؟ اگر در تولید علم و تولید مقالات علمی معیار ما فقط شد ISI، من نمیگم برای ISI و مقالات بین‌المللی چیزی ننویسیم، نه بنویسیم، با اونا هم باید ارتباط داشت، رقابت هم کرد، اما توجه کنید نهادهای بین‌المللی و با مرکزیت غرب، همونطور که تو حوزه علم، همونطور که تو حوزه سیاست و حقوق بشر و اقتصاد و اینا عمدتاً منافع نظام سرمایه‌داری غرب مرکز توجهشونه، تو عرصه علم و پژوهش و آزمایش هم اون طرح جامعی که تعریف کردن و با اون میسنجن بقیه رو چیه؟ منافع غربه. ما فوبیا نسبت به غرب نداریم، نبایدم داشته باشیم، اما توجه کنیم، من و شما توجه کنیم به عنوان یک ایرانی و یک مسلمان، من استعداد و نبوغ و قدرت علمی مو تو هر رشته‌ای که هست، آیا تو طرح جامع و پروژه‌ای که دیگران تعریف کردن بر اساس هم مبانی فکری خودشون، هم منافع اقتصادی علمی خودشون تعریف کردن. ما تو پروژه اونا قرار نگیریم. اونا یه طرح جامعه تعریف میکنن، تو این طرح جامعه مثل یه صفحه شطرنجه، مهرش میتونه من و شما باشه، ولی او شاه و وزیر اونه که باید حفظ بشه. من و شما میشیم سرباز، ها؟ من و شما میشیم سرباز، او شاه و وزیر او باید حفظ شه. اگر تو ISI و معادلات علمی یا حقوق بشری یا سیاسی اقتصادی ما حواسمون به جهت و مبنا نباشه، فقط به سرعت و کمیت فکر کنیم، فقط به توسعه اقتصادی محض و روبنایی فکر کنیم، فقط به علم با روش پوزیتیویستی تجربه گرایی محض فکر کنیم، به مبانی تئوریک علم توجه نداشته باشیم، نگاه اسلامی و جامع نداشته باشیم، عقلانیت جامع نداشته باشیم، به هدف توجه نکنیم، ما میشیم سرباز ساده در رکاب شاه دیگران به خاطر منافع خودتا. آخرش میری تو پروژه او کار میکنی برای او و برای منافع او، حالا یا میری اونجا و بر نمیگرده و در خدمت سیستم قرار، او سیستم قرار میگیره، یا وقتی هم اینجا هست باز داره برای او توی پروژه و طرح جامعه او کار میکنه، نگاه نمیکنه نیاز ملت خودش، وضعیت کشور خودش و جامعه خودش، اولویتای خود ما چیه. من با او دارم تو پروژه او کار میکنم، با او مسابقه میدم. خیلی خوب، محصول این مقالات علمی نهایتاً به نفع کی داره تمام میشه؟ داری مشکلات کشور خود تو حل میکنی یا داری مشکلات او رو داری حل میکنی؟ او یه پروژه‌ای تعریف کرده، براش مهم نیست او استعداد و مغز ایرانی، اروپایی، آفریقایی، ژاپنی، ترک، آمریکایی، مهم نیست، مهمه که او کار باید انجام بشه. ما باید سیستمی داشته باشیم که این استعدادها، این نخبگان ما، این اختراعها، ابتکارها تو اون طرح جامعه در خدمت کشور، ملت در درجه اول قرار بگیره، البته جهانی هم بشه چه بهتر. اما ما، ملت ما اصل کشور، اصل انقلاب، اصل معیارهایی که دیگران تعریف میکنن فرعه، نباید او رو اصل قرار بدید ما بشیم فرع. این مسئله مهمه. خطر سرعت زدگی بدون جهتگیری صحیح، خطر کمیت زدگی و فکر نکنیم به کارآمدی. آقا پروژه های ما، این پیپرها، تحقیقها، اختراعها، ابتکارها تو همه علوم، علوم انسانی و علوم طبیعی، تو همه علوم اینا باید کارآمد باشند برای حل مشکلات خودمون. هیچ این ترجیح داره که یک ابزار ابتدایی تر درست بشه اما یک مشکل ما حل شه، تا یه ابزار پیچیده تری که اینجا هیچ نوع کارایی نداره، یه تخصص پیچیده‌ای که اینجا به درد این کشور و ملت الان نمیخوره، ممکنه بعدها بخوره. مشکل کیو میخوایم حل کنیم؟ این سوال اصلیه. مسئله ما چیست؟ شهرت ماست؟ امکانات پیدا کردن؟ میدونین اینا الان نقب زدن تو بعضی از دانشگاه‌های به خصوص که استعدادهای قوی‌تر ما هستن، تو دانشگاه‌های درجه یک کشور رابطه‌های داخلی هم دارن، تک تکی بچه‌ها رو شناسایی میکنن و میخرن و میبرن. اون جایی میره میشه یه مهره ساده. البته این فقط منافع خودشو نگاه میکنه دیگه، میگه خب حالا بالاخره یه شغلی، یه پرستیجی، یه امکاناتی، یه تحصیلی، چیزی برای ما درست شه، یه مقدار ممکنه اینجا بلا تکلیف باشیم، اونجا روشن‌تر باشه. به طور طبیعی البته حق داره، اشکالی هم نداره هر کسی وقتی پیش آمد بره، ولی نه به قصد ای که خودشو ترجیح بده به منافع کشورش. مسئله اصلی مشکلات ملت، فرزند ملت در خدمت ملت، این شعار همه نخبگان ما باید باشه. البته باید جهانی هم بیندیشیم، جهانی هم عمل کنیم. ملی بودن و اسلامی بودن به معنای منزوی بودن نیست. به لحاظ هویت اسلامی، به لحاظ هدف ملی، به لحاظ نتیجه جهانی، هر سه تا قابل جمعه. ما سه رویکرد در حوزه علم داریم، باید به این توجه کنیم، اینا رو از هم تفکیک کنیم. من حالا این نکات که عرض میکنم یه کمی دقت بفهمید، تو حوزه روششناسی و متدولوژی علم به یه تجربه غلطی که در غرب اتفاق افتاد تو دو سه قرن گذشته و نباید اینجا تکرار بشه، اینو من توضیح بدم و نتیجهش هم تو علوم طبیعی هم تو علوم انسانی اینو من خواهش میکنم دقت بکنید، چون این بحث برای شماها ضرورت بیشتری داره. ما سه تا رویکرد عرض کردیم. یکی رویکرد علم گریزی یا علم ستیزی، اهمیت ندادن به علم. دوم رویکرد علم زدگی که راجع به آفات و او صحبت میکنم الان. سوم رویکرد علم گرایی. این اون چیزیه که ما قبول داریم. علم زدگی اولا علم رو فقط محدود میکنه تو حوزه علم تجربی حسی آزمایشگاهی، بقیه رو علم نمیدونه. یعنی همون نگاه پوزیتیویستی و ساینتیستی، علم زدگی و تجربه زدگی. فکر میکنه فقط اون چیزی که زیر میکروسکوپ دیده بشه یا زیر تیغ جراحیش بیاد اون واقعیت و حقیقت است. واقعیت مساویس با ماده، علم مساویس با تجربه و حس. این یک نگاه فوق العاده قشری به علم بود در قرن 19 و 20 در اروپا و بعد در کل جهان گسترش پیدا کرد. حالا تو دهه های اخیر در قرن 20 در اروپا شکسته، رفته زیر سوال، رفته به حاشیه. الان شما روی کرده پوزیتیویستی در دانشگاه اروپا و آمریکا روی کرده آبرومند و مسلطی نیست، بلکه تو حوزه فلسفه علم دیدگاه های نسبیگرا، شکاک، اپیستمه های مختلف داریم، گفتمان های مختلف داریم، اصلا معیاری برای تشخیص علم از غیر علم نداریم، آمدن سراغ این حرفا. ولی تو دانشگاه های آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و شرق اروپا و ماها، چون کپی برمیداریم و مقلدیم و تأخیر فاز داریم، هنوز اون رویکرد پوزیتیویستی تو دانشگاه های ما مسلطه، هم تو علوم طبیعی و هم به طرز وحشتناکی در علوم انسانی، که انسانشناسی وحیانی، انسانشناسی عقلانی، انسانشناسی شهودی، اینا همه انسانشناسی نیست، معرفت و علم نیست، فقط انسانشناسی تجربی، فیزیک و بدنشناسی و قدشناسی و رفتارشناسی، اینا میشه انسانشناسی. یعنی زیستشناسی رو به جای انسانشناسی. یه همون چیزیست که در غرب هم بعضی ها گفتن ما حیوانشناسی رو با انسانشناسی مخلوط کردیم، گفتن مراقب باشیم علوم انسانی ما به علوم حیوانی کاهش پیدا نکنه، یه تفاوتی باید باشه بین علوم انسانی با علوم زیست شناختی و حیوان شناختی. انسان یه موجود دیگه است، متدولوژی شناختمون رو ارتقا باید بدیم. خب یه حرفیه که اونجا دارن میفهمن، البته حالا به نتیجه برسن نرسن بحث دیگه ایه، چون مبانی باید داشته باشی. اما در اینجا تازه حالا برگشتیم به داریم حرفای جنبه پوزیتیویستی یه قرن پیش مسلطه و این رو باید فکر براش برداشت. این دیدگاه رو من یک توضیح بدم. این جریان یعنی متدولوژی تجربه گرایی افراطی که بعدم منجر شد به شکاکیت، چون شما همه چیزی که با تجربه حسی نمیتونی بفهمی، که حتی خود آزمایش حسی و تجربی هم با صرف تجربه علم‌آور نیست، و لذا تجربه زدگی افراطی و پوزیتیویسم که علم فقط علم حسی و فقط علم آزمایشگاهی است، بقیه علم نیست، این افراط منجر شد به تفریطی به نام شکاکیت و نسبی گرایی که الان پارادایم مسلط در علم در بسیاری از دانشگاه‌های اروپایی و غربی شده، که اصلا علم ممکن نیست، همون علم تجربی هم علم نیست. اون جریانی که باید مراقب باشی، جریان پوزیتیویسم و علم زدگی و ساینتیسم، تجربه زدگی که تجربه، آزمایش و آزمایشگاه تنها معیار حقیقت و علمه، و بعد عرض کردم تفکیک دانش از ارزش و اخلاق و معنویت و عدالت و حقیقت و اینها، این تصور قرن 19 و ابتدای قرن 20 بود در اروپا که الان زیر سوال رفته در خود غرب، ولی اینجاها تو بورسه. شما دیدین تو دانشگاه وقتی یه چیزی میگی که برهان داره، استدلال عقلی داره، اما یا مثلا استدلال قوی نقلی داره اما تجربه حسی پشتش نیست، میگه آقا اینا علمی نیست، حرف علمی بزنید، اینا غیر علمیه. این همون نگاه پوزیتیویستیه که در خود اروپا هم امروز طرفدار نداره، یعنی داره البته ولی تو حاشیه رفته. تو این تصور ماده تنها واقعیت است، اونم ظواهر ماده، مفاهیم ماوراء الطبیعی انکار میشه، غیر علمی دانسته میشه، مباحث فلسفی عقلی هم حتی که تجربی نیستن غیر علمی هن، وحی، عقل، شهود همه زیر سوال، فقط تجربه و آزمایش حسی و تجربی معرفت بخشه. اینا که میگم این عبارات جریان پوزیتیویسته، تو دانشگاه ما هم همینا داره آموزش داده میشه. واقعیت عملا مساوی میشه با ماده و محسوس، علم فقط تجربه است، مشاهده ظاهر پدیده ها و اندازه‌گیری کمی اونها همین و بس، چیز دیگه توی عالم نیست. هر چه محسوس نیست موهوم است، واقعی نیست. ارزش‌های اخلاقی، معنویت، عقلانیت همه خرافه است. مفاهیم کلی و عقلی هم دروغن، مفاهیم فلسفی، چون تجربه حسی بر نمی‌دارن. جریان نومینالیسم و اصالت تسمیه جریان قوی در این دیدگاه ها بوده و هست. حالا این دیدگاه، من نمیخوام بحث اخلاقی و مذهبی و اینا بکنم، دینی و فلسفی هم حتی نمیخوام، هم از نگاه علمی میخوام عرض بکنم. یعنی غیر از اشکالات اخلاقی، انسانی، معرفتی که این دیدگاه داره، قبل از اون اشکالات معرفت شناسانه داره به لحاظ تعریف علم و امکان علم. یعنی کمر خود علم رو میشکنه، کمر همین علم تجربی رو میشکنه این نگاه. ما توی حوزه مسابقه علمی افتادیم، خوبم داریم تخت گاز میدیم جلو، ولی حواسمون باشه نگاهمون به علم یک نگاه درستی باشه، این نگاه پوزیتیویستی قشری بر ما حاکم نشه، چون یک پارادایم قویه تو دانشگاه‌های ما، چه در علوم انسانی چه در علوم طبیعی. اشکالات متعددی به این روش علم و متدولوژی وارده. من فقط به چند تاش اشاره میکنم که همینا باعث شد که پوزیتیویسم بن‌بست رسید، باب شکاکیت و نفی علم اصلا باز شد. یکی این که اولا محکمترین پایه شناخت که علم حضوری است و شناخت بدیهیات عقلی، اینا هیچ کدوم حسی نیستن، و شما وقتی ارکان شناخت، پایه های شناخت رو زدی، گفتی اینا چون حسی و تجربی نیستن پس علم نیستن، پایه های شناخت تجربی و علم تجربی هم زدی. بنابراین اگه پوزیتیویست باشی ریشه علم تجربی هم زدی، علم نمیمونه باقی، چون تمام گزاره های تجربی و حسی باید بالاخره برگردن به یک سری بدیهیاتی، استدلالا باید همه رو اونا بیسته دیگه، درسته؟ پایه و ریشه اونجاست. شما وقتی ریشه رو زدی و زیر سوال بردی، ارکان شناخت و علم رو شکستی، اعتبار همه علم ها و شناخت ها رو زدی ریشه شو، از جمله علم آزمایشگاهی و تجربی. دوم این که خطا پذیرترین نوع شناخت، شناخت حسی و تجربی است. معیار تشخیص تو خطاهای حسی و تجربی چیه؟ هیچ معرفتی بنزه معرفت حسی خطا نمی‌کنیم ما توش. شما بهتر می‌دونید. خطاهای چشم، خطاهای گوش، خطای بویایی، خطای لامسه، آخرش همه علم تجربی آزمایشگاهی باید برگرده به این حواس پنجگانه دیگه. خطا پذیرترین نوع ادراکات ما ادراکات حسی ظاهری هن. لرزانترین نوع شناخته. وقتی شما بگید ما معیار تشخیص تو خطاهای تجربی و حسی میگیم چیه، اگه بگید مفاهیم و شناختای حسی است، خب این که تسلسل میشه. باز اون یکی که میخواد معیار این باشه، خود اون چی؟ مجبور میشی برسی به مفاهیم غیر حسی. یعنی نقض پوزیتیویسم، نقض تجربه گرایی محض، چون اون مفاهیم دیگه تو آزمایشگاهی نیستن، مفاهیم عقلی هن، مفاهیم شهودی هن. اگر مفاهیم عقلی و متافیزیک ازش استفاده نشه، تجربه محوری، اینا رو خواهش میکنم دقت کنید، خیلی مهمه اینا، تجربه محوری حتی راهی منطقی برای اثبات جهان خارجی و ماده هم نداره. یعنی با پوزیتیویسم محض شما حتی همین واقعیت مادی رو، وجودش رو نمیتونی اثبات کنی، یا میافتی تو دام شکاکیت یا تو دام ایدالیزم. چطور میتونی ثابت کنی بیرون از تجربه من، اینه که من تجربه حسی کردم، حاکی از واقعیت بیرونی است؟ خود این مطابقه برمیگرده به یه سری مبانی عقلی، اونا حسی و تجربی نیستن. مثل اصل علیت، اصل علیت حسی نیست. تمام علم علوم تجربی پایش رو اصل علیته. خود اصل علیت یه اصل متافیزیکه، عقلیه. علیت رو میگم ها، مصداق علت و معلول ممکنه حسی باشن، آزمایشگاهی باشن، اما رابطه بین این دوتا، ضرورتی که بین این دوتاست، یه مفهوم عقلیه، حسی تجربی نیست. اگه شما مفاهیم بگی من فقط همین فیزیک و طبیعیات رو قبول دارم، حسیات، تجربیات، اینا واقعیه، بقیه خرافه است، وقت شما عملا پایه همین حسیات رو زدی. علم باقی، همین علم تجربیت هم رو هواست، چون اصل علیت به عنوان نمونه فقط همین یکی کافیه، حداقل اصل علیت خودش قابل اثبات تجربی نیست، و لذا هیوم شک کرد، گفت اصلا علیت چیه؟ اینا هم پشت سر هم که میان ما میگیم اینا پشت سر هم قرار میگیرن، توالی دارن، ما میگیم علیت. علیت کجا نظر علیت یعنی ضرورته، ضرورت یه امر عقلی و متافیزیکه و این اتفاق تو فلسفه علم غرب افتاده، یعنی تجربه گرایی افراطی بعد کم کم علیت نفی شد، اصول متافیزیک عقلی نفی شد، کم کم خود علوم تجربی رفت زیر سوال، شکاکیت آمد. اشکال دیگه، اشکال سوم، تجربه حسی شما میگید علم واقعی است. علم واقعی نیست، برای که با تجربه حسی شما فقط بعضی از اعراض خارجی اشیاء و پدیده ها رو میتونید بشناسید، ذات و جوهرش رو که نمیتونید حس کنید، همه اعراضش هم نمیتونید حس کنید، فقط بعضی از اعراضش میتونید تجربه کنید. بنابراین علم به همون واقعیت مادی شما هم نمیتونه باشه. اشکالات دیگه هم هست. اشکال چهارم اینی که کسی بگیم فقط مفاهیم حسی معنا دارن و محتوا دارن و علمیان، مفاهیم عقلی و متافیزیک و غیر حسی حرف مفتن، خود این حرف مفته. چرا؟ فقط یک نمونه عرض کردم، مفهوم علیت که مبنای همه علومه. شما تو علوم چی میگید آقا؟ میگید الف علت ب. اصلا پیشبینی علمی بدون این اصل ممکنه؟ کشف چیه؟ کشف علمی یعنی چی؟ یعنی من دانستم که الف علت ب است. ها؟ پیشبینی هم بر همین اساسه. شما اصل علیتتون اصلا تجربی و حسی نیست. چجوری میگی علم فقط تجربی است؟ اگه کسی گفت مفاهیم غیر حسی اصلا علمی نیستن، مفاهیم متافیزیک علمی نیستن، حداقل ازش بپرسید آقا همین که آتش علت گرماست، آتش علت گرماست، شما میگی این گزاره ها بی‌معنی ان، علیت چون تجربی نیست بنابراین معنادار نیست. معنادار نیست یعنی چی؟ یعنی مهمله. یعنی آتش علت گرماست مساوی است با آتش علت گرما نیست، مساوی است با آتش علت سرماست. خب واقعا این دو تا جمله یه معنا دارن؟ یعنی چی که مهمله؟ هر چی که متافیزیک مهمله. دقت کنید، تفکر مادی ماتریالیستی به نام علم چه بلایی بر سر خود علم آورد در غرب. آخ یه عده‌ام اینجا به اسمی که ما علمیم علم زده ایم، علم فقط تجربه است، متافیزیک خرافه است. چه همینطور این موج آمد و آمد به نام تجربه زدگی، علم زدگی، پیشرفت، وقت علم مساوی باشد با سکولار. علم نمیتواند دینی باشد، چون دین یک بعدش طبیعیات، یک بعدش هم ماوراء الطبیعه متافیزیک، یک بعدش شهود، یک بعدش غیبه، ایمان به غیب. غیب مساوی است با خرافه. چرا؟ چون زیر تیغ جراحی من نمیاد. هر چه زیر تیغ جراحی تو نمیاد واقعیت نداره و علمی نیست. نه، پس علیتم علمی نیست، پس علمتم علمی نیست. اصلا خود تجربه چطور ثابت میکنی معرفت بخشه؟ اصلا چجوری اثبات میکنی که تجربه معرفت بخش است؟ اثبات همین قضیه هم تجربی نیست. خود اینم احتیاج داره به استدلال متافیزیک، یعنی عقلی شهودی. درست شد؟ ببینین ماده زدگی، علم زدگی چه بلایی بر سر من میخوام بگم. بحث علم و دین نمیخواد شما بکنی. این نگاه قشری به علم، علم رو از اخلاق، از دین، از ایدئولوژی، از شرف، مسئولیت، عدالت، معنویت، ارزش، از همه کی که جدا میکنه هیچی. خود علم رو به جان خودش میندازه، یعنی علم انتحار میکنه، خودکشی میکنه، نابود میشه. و همین اتفاق افتاده. حالا میگم نمونه شو. اشکال دیگه، مسائل ریاضی چی میشن؟ مگر ریاضیات حسیه؟ ها؟ اگر کسی گفت علم مساوی است با علم تجربی و حسی، ما میگیم با ریاضیات چه میکنی شما؟ ریاضیات علم یا نیست؟ ریاضیات هم میشه خرافه. اون وقت الان که بسیاری از همین علوم تجربی از فیزیک تا غیر او که اصلا مبناشون ریاضیاته، خب ریاضیات هم غیر علمی میشه. منطق چی؟ ها؟ گزاره های منطقی تجربی هست؟ کل منطق غیر تجربیه. کل منطق و قواعد منطقی غیر حسی هست، تجربی نیستن. با منطق چه میکنی؟ اگر گفتی علم مساوی است با تجربه حسی، شما فاتحه ریاضیات و منطق و خود علم تجربی رو میخونی، چه رسد به فاتحه وحی و نبوت و قرآن و اخلاق و اینا؟ فاتحه خودتو میخونی. و همینطور اشکالات زیاده که حالا مفاهیم ریاضی و منطقی هم زیر سوال میرن. اصلا قانون، اصلا چرا اینو بگیم آقا؟ قانون علمی چیه؟ این قوانین علم تجربی، همین قوانینی که در فیزیک، شیمی اینا به کار میبریم، درزش. قانون یعنی چی؟ اونه که تجربه میکنی قانونه. شما چجوری از یه چند تا تجربه آزمایشگاهی قانون استخراج میکنی؟ اصلا قانون چیه؟ اگر قانون چیه آقا؟ یه کسی جواب بده. دو تا چیز اگر دو تا خصوصیت نباشه در یک قانون، شما چیزی به نام قانون علمی ندارید. یکی ضرورت و دوم کلیت. ها؟ میشه یک قانون علمی قانون علمی باشه ولی شمول نداشته باشه؟ بگیم این قانون علمیه ولی بعضی جاها صدق میکنه بعضی جاها صدق نمیکنه، میشه؟ پس یک شرط قانون بودن یک قانون علمی تجربی چیه؟ شمولشه، کلیتشه. یک شرطش هم ضرورته. ضرورته یعنی باید این گونه باشد و نمیتواند این گونه نباشد. شمول و کلیت هم یعنی در همه مواردی که در این شرایط قرار میگیرد این صدق میکند و در موردی نیست که صدق نکند. درسته یا نه؟ حالا سوال، کلیت و شمول و همینطور ضرورت و بایستگی، این دوتا مفهوم تجربی هست یا دوتا مفهوم عقلی متافیزیک هست؟ اینا که تجربی نیستن که. اصلا ضرورت یک مقوله غیر تجربیه، مفهوم عقلیه، فرا تجربی است. کلیت هم همینطوره. میدونید چرا کلیت تجربی نیست؟ چون هیچ کلی تجربه نشده است. ها؟ کی میتونه بگه من یک موردی رو کل مصادیقش رو آزمایش کردم؟ حتی کل موارد زمان حاضرش هم تجربه نمیتونه بکنید، چون کل شامل موارد گذشته میشه، شامل موارد آینده هم میشه که ما نبودیم و نخواهیم بود تو این دنیا. حتی کل مصادیق زمان خودمونم نمیتونی آزمایش بکنی، استقراء تامی وجود نداره. ما اعتبار بخشی تجربه رو هم در حد خودش باز با کمک عقل باید یک مفهوم فراتجربی ثابت میکنیم. بنابراین اگه گفتیم من آقا من علم حضوری رو قبول ندارم، بدیهیات عقلی رو هم قبول ندارم، شکاکیت همه چی مشکوکه و خرافه است و دروغه، متافیزیک همه چیز از اخلاق و دین و فلسفه و عقل و عرفان و معنویت و اینا همه اینا غیر علمیه، من فقط تجربه و حس اونو من قبول دارم، وقت این بلاها سر علم میاد، خودت که قصر در میری چون عملا به اینا وفادار نیستی، چون به اینا عمل میکنی، چون هم علیت رو قبول داری هم اگه کسی علیت رو قبول نداره هیچ کار نباید بکنه، تازه هیچ کارم نمیتونه نکنه. الان شما که اینجا نشستی اقلا 10-20 مصداق علیت رو 100% قبول داری که اینجا نشستی و منم که دارم با تو حرف میزنم. من این نشست سخن گفتن در اینجا رو علت انتقال پیام به شما میدونم، شما نشستن و گوش کردن رو زمینه سازی برای که یه پیامو بگیری میدونی. هم پره نشست، چرا رو صندلی نشستی؟ چون علیت رو قبول داری. چرا لباس پوشیدی؟ چون علیت رو قبول داری. چرا عینک زدی؟ علیت رو قبول داری. اصلا مگه میتونی وقت اینا کدومشون مفاهیم حسی هم؟ دقت کنید وقتی میگم آقا علم زدگی، روی کرد علم زدگی به اندازه علم ستیزی و علم گریزی خطرناکه. اتفاقا علم زدگی باعث علم ستیزی و علم گریزی میشه که بخش دوم عرایزم مثال از این بزنم. حالا غیر از این که عرض کردم مفاهیم عقلی ما همشون منشأ حسی ندارن، بعضی از مفاهیم عقلی ما منشأ حسی دارن، چون بعضی میگن آقا ما مفاهیم عقلی رو متافیزیکو قبول داریم ولی همونا هم حسی ان، منشأ حسی دارن، تبدیل شدن به عقلی. بعضی از مفاهیم عقلی ما منشأ حسی دارن، اما بعضی از مفاهیم عقلی ما هیچ منشأ حسی ندارن. یعنی اگه شما حواس پنجگانه تام تعطیل باشه بعضی از مفاهیم عقلی تو ذهنتون نمیان، مثل رنگ. اگه کسی کور مادرزاد باشه، فیلسوف بزرگ عالم باشه، هیچ وقت نخواهد فهمید مفهوم رنگ چیه، نمیتونه بفهمه. درسته؟ این اون دسته از مفاهیم عقلی هم که منشأ حسی دارن، یه سریش اینجوریه. اما بسیاری مفاهیم عقلی هم داریم که اصلا منشأ حسی ندارن، کاملا 100% متافیزیکن و عقلی هن یا شهودی هن علم حضوری هن، ولی که حتی مصداق حسی هم داشته باشن ولی منشأشون حسی نیست، مثل حالا مفاهیم منطقی، مفاهیم فلسفی و مفاهیم دیگری که هست. و از همه جالبتر، حالا اشکالات دیگه هم هست دیگه نمیخوام وقتتون رو بگیرم، اگر شما فقط تجربه رو معیار بدونید حتی بسیاری مفاهیم علمی هم مفهوم نخواهند بود. مثلا نیرو، انرژی مگه محسوسه؟ نیرو مگه حسیه؟ جرم، سرعت، شتاب. شتاب محسوس نیست، شتاب معقوله. نه فقط مفاهیم متافیزیک، حتی مفاهیم علمی هم زیر سوال میره. مفاهیم علمی عادی هم میره زیر سوال. مفاهیمی که تو علم، تو تعریف مفاهیم علمی به همین دلیل به بن‌بست رسیدن بعدن. اینا میخواستن گفتن آقا ما مفاهیم دینی و فلسفه اینا چون تجربه نیست، اینا مزخرفه، ما فقط مفاهیم علمی رو قبول داریم. حالا بعد گفتن خب حالا بیا مفاهیم علمی رو شفاف کنیم. اصلا فیلسوفان علم تو فلسفه علم، جریانای قوی مثل فیلسوفای تحلیلی، اینا گفتن ما میایم، ادعاشون اصلا این بود که ما میایم مفاهیم علمی رو واضح و شفاف سازی میکنیم. چه مفاهیمی که در علوم مختلف به کار میرن، مثل مدل، نظریه، تبیین، پیشرفت که کمی انتزاعی ترن، پیشبینی، ببخشید پیشبینی که کمی انتزاعی ترن، چه مفاهیم اختصاصی در علوم خاص، مثلا تو زیست شناسی گونه و ژن، در فیزیک جرم و الکترون، تو اقتصاد مفاهیم عرضه و تقاضا. راجب چگونگی تبیین همین مفاهیم علمی هم به بن‌بست رسیدن، تجربه گراهای افراطی، لذا ده ها انشعاب شد. من یک دو نمونه براتون بخونم. یه عده‌ای گفتن که آمدن گفتن حالا با این روی کرد گفتن بیام حالا علم رو تعریف کنیم، نظریه رو تعریف کنیم. ده ها انشعاب پیش آمد، آخرش رسیدن به این که اصلا مرزی بین علم و غیر علم نیست. حتی علم ماهیتا نوعی خرافه است، متا خرافه مفید. علم مبناش یه مقدار حدسیات جسورانه است، به لحاظ معرفتی هیچی چارچوب روشن و واضح علمی معرفتی نداره. این حرفایی که دارن حالا میزنن، اونایی که میگفتن علم قطعی تجربی، حالا دارن میگن علم تجربی نه تنها قطعی نیست، اصلا علم هم نیست. بقیه معرفت‌ها هم که گفتن ما قبول نداریم، معرفت وحیانی و الهی و معرفت شهودی و فلسفی عقلی و اینا هم که گفتن بی خوده. این یکی هم اینجوری شد، ضربه ای که خورد. یک نمونه دیگه گفتن بیان بگیم نظریه ها نظریه های علمی خانواده ای از مدل ها هستن، مدل ها کاریکاتوری اند از واقعیت های طبیعی. نظریه علمی دنبال بازنمایی اجزاء جهان و فرمول کارکردشون هست، ولی بالاخره زبان و مدل منظم به هم دیگه هستند، روی هم رفته، یک کنسرسیوم از رسانه هایی هم برای تبیین تئوریک واقعیت ها. بنابراین نظریه علمی یک موجود تاریخمنده، تاریخ مصرف داره. هیچ نظریه شسترفته ای در تاریخ علم هرگز نبوده و نخواهد بود و این روند ادامه داره. ساختارهایی که الان برای نظریه علمی قائلیم در آینده شکسته میشه و نظریه ها در داخل او قرار نمیگیرن. اصلا ما چیزی به نام ساختار علمی دیگه نداریم. تا این حد عقب نشینی، نه او افراد، نه این تفرید. یه عده دیگه تو دورهای جدیدتر تحت عنوان یه نوع عقلانیت انتقادی آمدن مفهوم عقلانیت رو اصلا در هم شکستن. اینا که میگم تو حوزه علم شناسی و متدولوژی علم همین علوم جدید مطرحه. حالا این علوم جدیدم نیستن، خواهم گفت چرا. علم بودن علم زیر سوال رفت توی این جریان ها. ایدئولوگ های عقلانیت انتقادی تو این دهه ها اعلام کردن که این عبارت شونه. اعلام کردن که اساساً علم چیزی جز خطاپذیری نیست، ذاتاً خطاپذیره. هیچ قطعیتی، هیچ اتوریتی، هیچ اصل محکمی در سراسر علم همین علوم تجربی وجود ندارد و نمیتوانه وجود داشته باشه. علم حتی باور موجه هم نیست، نه ای که حاکی از واقعیت نیست، باور قابل توجیه هم نیست، صرفاً عرصه رقابت بین گفتمانهای متفاوت بلکه متضاد و اتوریته‌های بی ربط با هم که هیچ کدوم پشتش استدلال نیست. علم از طریق تفاوتش با متافیزیک هم تو بحث ابطال پذیریه. ضمن اینکه ما راجع به متافیزیک هم دیگه قبلنا محکم میگفتیم معنادار نیست، راجع به اونم نمیتونیم محکم بگیم معنادار هست یا نیست. همونطور که راجع به علوم تجربی نمیتونیم بگیم معنادار هست، راجع به متافیزیک هم دیگه نمیتونیم بگیم معنادار نیست. در هر دو ما رسیدیم به لاادریگری، نمیدونیم، شکاکیت، هیچی نمیشه دونست. ببینید او افراط، و افراط تجربه زدگی و حس گرایی و علم زدگی رسیده حالا به اینجا. اینا دیگه نظریاتی که توی دهه های اخیر داره داده میشه که علم بشری اصلا آقا این علوم تجربی گفتن دیگه، آقا میگن حالا اصلا توجیه پذیر نیست، اصلا نیازی به توجیه نداره. علم صرفا با حدس و ابطال میریم جلو، حدس های جسورانه، احتیاج به استدلال نداریم، هیچ روشی برای کشف نظریه صادق و درست علمی نداریم، حتی احتمال صدق رو هم نمیتونیم قاطعانه ازش دفاع کنیم، حتی احتمال صدق نظریه رو. متافیزیک چی؟ متافیزیک که خب آزمون تجربی بر نمیداره، نمیتونیم بپذیریم، نمیتونیم رد کنیم. خود فیزیک چی؟ میگن این روی کرده عقلانیت انتقادی، اسمش هم میذارن عقلانیت انتقادی، در واقع همون شکاکیت و نسبیگرایی، یک پیشوند عقلانیت میذارن که تعارف بکنن و مارک تبلیغاتی میذارن روش. میگن آقا حتی نظریه های علوم طبیعی هم با آزمون و آزمایش نتیجه نمیده. چرا؟ چون نتیجه آزمایش باز خودش یه فرضیه است که باید آزمون بشود و این تسلسل، این سلسله ادامه داره. هر تصمیمی هر وقت بگیری که این سلسله رو قطع کنی و تو یکی از حلقات آزمایش های پی در پی متوقف بشی، توقف کنی، صرفا یک قرار داده، استدلالی نداری. میفهمی؟ متوجه هستین دوستان؟ میگه فقط یه قرار داده، تصمیم میگیریم یه جا وایستیم، دلیلی نداریم، هیچ دلیل علمی وجود نداره که کجا وایستیم توقف کنیم و نتیجه کدوم آزمایش رو بپذیریم. هیچ گزاره علمی قابل تایید قطعی نیست، دائم در جرح و تعدیل بین تجربه های ما و قراردادهای اجتماعی، بین تجربه و قرارداد علمی هستیم. جرح و تعدیل و نوسان بین تجربه و قرارداد. تجربه خالص هم وجود نداره. هر تجربه‌ای حاوی پیش‌فرض‌هایی است، نظریه‌های پیشینی‌ای که اون نظریه‌ها هم علمی نیستن. اون نظریه‌ها هم علمی نیستن. حدس می‌زنیم، کورمال کورمال میریم جلو. مشکلاتمون رو ببینیم چجوری میتونیم حل کنیم. به علم عملگرایانه دیگه نگاه میکنیم، نه علمی. واقع گرایی متافیزیک هم به عنوان یک فرض قبول داریم، هم کارآمد هم ضروریه، بدون او تجربه هم به جایی نمیرسه. ولی چه کنیم؟ خب اونم نمیشه اثبات کرد، هم خود تجربه رو نمیشه اثبات کرد، فیزیکو چه برسه به متافیزیک. واقع گرایی متافیزیکی یک ضرورت کارآمده، اما یه فرضه، اونم فرضه. بنابراین عقلانیت هیچ مبنایی نداره. فقط کار ما چیه؟ دیالوگ انتقادیه، بگیم و بشنویم و ببینیم مشکلاتمون چجوری میتونیم حل بکنیم. این مثال دوم. مثال سوم توی عرصه یه بحثی داره کالینز تو حوزه متدولوژی علم. یه نظریاتی مطرح شد که میگه آقا اصلا آزمایش های علمی تجربی، آزمایش ها کلن دوری است. تجربه هرگز هیچ چیز را روشن نمی کند. میگه نتایج آزمایش بر اساس استدلال های معرفت شناسانه پذیرفته نمیشن، استدلال آزمایشگران همه دوری است. میپرسیم نتیجه درست، دقت کنید، میگه از ما میپرسن نتیجه صحیح آزمایش چیست، نتیجه درست چیه تو آزمایش، تعریفش کن. میگه نتیجه درست اونیست که محصول ابزارهای مناسب آزمایش باشد. خب بعد میپرسیم که خب ابزارهای مناسب آزمایش کدامند؟ میگه ابزارهای آزمایش مناسب آن چیزی است که نتیجه درست بدهد. درست شد؟ نتیجه درست آزمایش اونه که محصول ابزار درست باشه. ابزار درست آزمایش چیه؟ اونه که نتیجه درست بده. الان بعضی از کسانی که متدولوژیست تو حوزه علوم تجربی هن میگن آقا ما داریم تو علوم تجربی، تو آزمایشگاهی که علم جدید و علم قطعی و حرفا زدیم، داریم دور خودمون میچرخیم، معیاری نداریم که ما مشکلات عملی اونو ما حل میکنیم بریم جلو. هیچ ضابطه سوری روشنی وجود نداره. با ادامه مذاکرات علمی ما میریم، اما امیدی نداریم این حلقه بسته شکسته بشه و چیزی تئوریزه بشه. بعد مثال زده برای اثبات دوری بودن آزمایش، میگه در پروژه ردیابی امواج گرانشی فلان دانشمند ادعا کرد اشعه گرانشی رو ما ردیابی کردیم. بعد میگه که در حالی که چند تا آزمایش کرده به نفعش، 6 7 آزمایش هم هست علیهش جواب داده. بعد میپرسیم که خب چرا این آزمایش ها رو ترجیح میدی بر او آزمایش ها؟ چرا میگی من این آزمایش ها رو قبول دارم، بعد فرمول اعلام میکنی کشف کردیم، چرا او آزمایش ها رو قبول نداری؟ کالینز میگه هیچ دلیلی وجود نداره، هیچ استدلالی وجود نداره. توی این حوزه برداشتن آزمایش های مؤید رو بر آزمایش های مخالف ترجیح دادن و این فقط یک تصمیم بود، استدلال نبود، انتخاب بود. مبنای روش شناختی و معرفت شناختی نداشت، هیچ توضیح علمی نداشته. نمونه دیگه روش شناسی پیکرینگ. یک روایت میگه این آقا پس بیایم این تعریف از علمم قبول نکنیم، میریم یه تعریفی دیگه از علم بکنیم. علم چیه؟ گفتن علم، بیایم بگیم علم یک تصویر اجرایی شامل اجراهای ما و عامل مادی، یعنی یه مثلثیه، سه ضلع داره، یه تعاملی است بین ما، یعنی شما به عنوان ما به عنوان دانشمند آزمایشگر و ابزار آزمایش و طبیعت. این وسط هیچ کدوم پایه نیستن، همه در حال حرکتن، در حال رقصیم. رقص تئوری رقص عامل. ما پامون هیچ جا محکم نیست. یه تعامل سه جانبه است. مثال زد به مشاهده بار الکتریکی پیوسته که صفحات خازن رو جدا می‌کردن. مثال زد ببینید در اینجا ما چجوری یک بیگ فرمول رسیدیم، یه فرمولی که امروز تو دنیا به عنوان فرمول علمی مطرحه. میگه هیچ کس اینجا نمیتونه ادعا بکنه، ثابت بکنه که طبیعت این است، نمیتونه برهان عقلی آزمایشگرانه براش بیاریم و نمیتونیم مطمئن باشیم ابزار ما درست بوده. یه تصویری ساختیم و بر اساس شروع داریم میریم جلو، میبینیم بعضی کارها جواب میده، بعضی چیزا میبینیم جواب نمیده. میگیم حالا ما اینا که جواب داده قبول داریم. ببینید توجه بکنید دوستان، ما وقتی که مبنامون درست باشه بگیم آقا معرفت، یه بخشش معرفت حضوری شهودیه، یه بخشش عقلیه، بدیهیات عقلیه و استدلاله، یه بخشم حتما تجربه و حسیه و یه معرفت بالاتر و عالیتری هم معرفت نبویه، نبوته. ما این معرفت ها همه رو قبول بکنیم، اون وقت میگیم که تجربه به تنهایی معرفت بخش نیست، اما تجربه رو زیر سوال هم نمیبریم ما. نه او افراط که آقا همه چیز فقط تجربه و حسی، نه اینه که حالا بیا بگی آقا اصلا علم تجربی دروغه. هیچ کدوم تعادل باید داشت. این الان رسیدن کم کم، الان توی 2003 و 2004 تا این چند سال اخیر، توی این 7-8 سال اخیر این بحث داره مطرح میشه که دوباره همون ایده قدیمی رئالیستی احیا شده که آقا نتایج مطالعات تجربی و آزمایش های علمی قابل تفکیک از تحلیل متافیزیک و فلسفی نظری نیستند و باید با هم ادغام بشن و روی هم رفته فهمیده بشن و الا همین علم به نتیجه نخواهد رسید. از صرف فهرست کردن آزمایش های حسی و ویژگی های تجربی چیزی به لحاظ علمی، چیز محکمی به دست نخواهد آمد، ولو نتایج عملی ممکنه داشته باشه، یعنی یک مشکلاتی رو حل بکنه. بنابراین یک تحلیل نظاممند ترکیبی عقلانی تجربی شهودی تو عرصه علم جاش خالیست و باید براش فکری بکنه. این حرفی که از 2003 به بعد دارن براش مقاله می‌نویسن و دارن این همون حرفیه که داره نزدیک میشه به حوزه معرفت شناسان مسلمان، متدولوژی تفکر علمی تو نگاه فلسفه اسلامی داره نزدیک میشه به همه دیدگاه که آقا چند جانبه نگاه کن، نه تک بعدی. اونایی که میگفتن تجربه، ما میگیم تجربه حتما معتبره، اما نگاه صرفا تجربی حتی با عالم طبیعت و محسوس به بنبست میرسه، ناقصه و غلط هم هست. تفسیرهای صرفا پوزیتیویستی از علم به بنبست میرسه، علم تجربی هم میفته به ورطه نمیدانم و چه میدانم و شکاکیت و نفی علم. این میشه تجربه بدون عقلانیت و عقلانیت بدون علم حضوری و شهود. در سطح علم اینا در سطح علم معرفت بخش و علم آور نخواهند بود. یه عرض من تمام شد. یک نمونه تاریخی فقط راجع به تمدن اسلامی. یک سیاح اروپایی در قرن 13-14 به دانشگاه های اسلامی، کشورهای اسلامی آمده، یک گزارشی نوشته. این آخر عرایزم من این عبارت رو براتون بخونم. این قضیه مال 700-800 سال پیشه. گفتم به لحاظ تاریخی تمدن اسلامی ایرانی رو بشناسیم، در گذشته را بشناسیم، اما در گذشته متوقف نشیم. وقوف به گذشته آری، اما توقف در گذشته هرگز. یک نمونه شو فقط براتون میخونم.